أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بجميل محامده كلها على جميل نعمه كلها والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق البراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. با تقدیم سلام و ادب و احترام محضر بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان کرامند، به شکر و سپاس خداوند رو که باز بر سر من کمترین این باران توفیق رو بارانید که در محضر شمایان به کب و گپ و گفت دیگری در حوزه بحث‌های دینی و مذهبی خودمان بپردازم. واژگانی مثل بزرگتر و کوچکتر و بلندتر و کوتاه‌تر و گرانتر و ارزانتر در میان من و شما واژگان پرکاربرد است. شاید یکی از پرفراوانی‌ترین کلماتی که ما به کار می‌بریم همین مقایسه‌هایی است که در طول زندگی امور مختلف و افراد مختلف و اشیاء مختلف با هم انجام می‌دهیم. این خونه از اون خونه کوچکتره، این ماشین از اون ماشین گرانتره، قد فلانی از فلانی کوتاه‌تره و امثال این و اشباه این مسائل. آیا در فرهنگ دینی ما هم این واژگان، این قیاس‌ها، این مساحت سنجی‌ها، این اوزان، این مکائیل، این معایر وجود داره؟ آیا امیرالمؤمنین هم چیزی رو با چیزی مقایسه می‌کنه؟ آیا سید الشهدا هم کسی رو با کسی و کیسی رو با کیسی وزن می‌کنه و نمره و رتبه میده؟ بلی، فراوان در فراوان. یه شخصیت لذیذی هست که من از این شخصیت بسیار بسیار در حرارت خودم نام بردم و مفتخرم و مبتهجم که زبانم توفیق مند ذکر این مرد بزرگ هست. همیه شما همیشان رو میشناسید با کلام او و سخن او و روایات او و منقولات او نشست و برخاست کرده اید. کمیل رو میدونیم، کمیل ابن زیاد نخعی، رفیق امیرالمومنین و امیرالمومنین رفیق اوست. چرا اینکه امام، چرا که امام زمان سلام الله علیه میتواند رفیق من باشد، بهترین رفیق من باشد و حسن اولئک رفیقا. میشه با امام زمان دوستی هم کرد، میشه امام زمان رو صدیق خودمون هم بر بگیریم، میتونیم امام زمان رو محرم راز خودمون بدانیم، میتونیم بیخ گوش مبارکش که قزون و لاغه پچ پچ هم بکنیم، میتونیم روی آغوشش جا هم خشک بکنیم، کما اینکه صحابیان بزرگ عزیز ما مثل کسانی به سان کمیل این کار رو زیاد در طول زندگیشون انجام. کمیل ابن زیاد نخعی میگوید با امیرالمومنین در یکی از کوچه پس کوچه های کوفه میرفتیم و دست من رو علی گرفته بود و تاجی تاجی کنن، اینقدر رفتیم که دیگه شهر پیدا کرد، دور دور شدیم در وسط بیابان، گویی خلوتی امیرالمومنین پیدا کرده بود. خب مستحضرید که در بحث‌های علمی میگویند که روایات ما بسته به نوع مخاطبی که حضرت با او گفتگو میکند لول و سطح و مستواش متفاوت. گاهی اوقات امیرالمومنین با کسی مثل کمیل ابن زیاد نخعی سخن میگوید، گاهی اوقات ممکن است با یک شخص بسیار بسیط و سطح پایین‌تر شخصیتی کاراکتری سخن میگوید. سخنانی که مولا به کسانی مثل کمیل میگه قطعا خیلی باید گوش امثال منو تیز کنه که دیالوگ در گرفته بین امیرالمومنین سلام الله علیه با یک گوش شنونده‌ای به نام کمیل چه گفتگوییست. امیرالمومنین سلام الله علیه در این گفتگوی بیابانی به کمیل فرمود یهو، یعنی بدون هیچ مقدمه، یعنی نیاز نداره، یه جور براءت استحلال اصطلاحا. به کمیل فرمود آقای کمیل ان هذه القلوب اوقیتان. جناب آقای کمیل عزیز، قلب ما انسان ها ظرف، میدونی بزرگترین ظرف کدوم ظرفه؟ میدونی پرگنجایش ترینش کدومشه؟ ان هذه القلوب اوقیتان، میدونی بهترین قلب تو خطکش من امیرالمومنین، البته نه تو خطکش هزارها، تو خطکش امیرالمومنین بهترین قلب چه قلبیست؟ چه قلبیست یا امیرالمومنین؟ فخیرها اوعاها، بهترین قلبی که علی سلام الله علیه رو برمیشماره گنجایش دارترین قلب هاست، یه قلب بزرگ. دوستان گرامی، ظرف در میان ما چقدر زیاد؟ این لیوان ظرفه، یه استکان ظرفه، یه قابلمه ظرفه، یه دیگه بزرگ ظرفه، یه دریا ظرفه، یه عالم ظرفه، منم یه ظرفم. وقتی یک استکان چای خدمت شما میارن، من چند عدد قند توی این استکان چای میتونم بریزم؟ 5 تا. حالا اگه دلم بخواد 15 تا بریزم چه اتفاقی میفته؟ برمیگرده، تاب نداره، شکیب نداره، رفتارش استکانی است. اما این 15 تا قند در لیوان راحت جا بشه میکنه. اگه حواس کنم 50 تا قند بریزم چی؟ نه، لیوان هم جا نداره. بانوی گرامی، چرا این قابل ما را انتخاب کردی؟ میفهمید چون امروز 10 تا مهمون داریم. خب چرا هفته قبل اون قابل ما را انتخاب کرد؟ چون امروز 20 تا مهمون داشت. به اقتضای مظروفم ظرفم را انتخاب میکنم. امیرالمومنین فرمود قلب شما هم دیگه با ظرفه، اما ظروف قلبی من و شما همش یه سایز و یه اندازه و یه بعد نیست، متفاوته. میدونید من امام حسین و من امیرالمومنین بهترین قلب و کدوم قلب میدونم؟ یه قلب پرگنجایش، یه قلب بزرگ. شما میتونید به جای قلب توی این تعابیر من بذارید روح، به تعبیری درستر از قلب هم هست، چون کاربرد قلب در متون شریعتی ما کارکردهای مختلفی داره. گاهی باید صدر میاد، گاهی باید فؤاد میاد، گاهی باید روح میاد، گاهی باید قلب میاد، یا روح بزرگ. دوستانی که عرایض من رو پیجویی میکنن، ما داریم در باره چی صحبت میکنیم؟ ویژگی های خانواده، که تو اون خانواده وقتی این مؤلفه ها هست، تو نظر پیغمبر میشه بهترین خانواده، بهترین افراد، بهترین بنمایه های خانوادگی و اسره ای. حتما دوستانی که اهل مطالعات دریایی هستن این مسئله رو میدونن که در دل دریاها و اقیانوس ها جایگاهی باید یک کوه های دل خوش کرده، یک کشتی های اقیانوس پیما، یک ناخداها و ملوان های با تجربه زبل وقتی در دل این دریا حرکت میکنند، میبینند که از دور یک نوک قله کوچکی از دل دریا زده بالا، مراقبند که از کنار او برند. آقا این که در مقابل کشتی شما اندازه‌ای نداره، وقتی هم بخوره این نوک کوچک رو له میکنه. میگه نه عزیزم، این آیسبرگ، اصل این کوه در دل دریاست، اینه که اومده بیرون بیش از اون در دل این دریاست، کشتی های بزرگ رو خرد میکنه. اما این دریا چه ظرفیست که یک کوه رو قورت داده، دریا بودن نیست در جای خودش ساخته. چند تا قند تو دریا میتونیم حل بکنیم؟ یک کوه واحد شمارشی دونه دیگه نیست، یک کوه قند، دو کوه قند، سلسله جبال قند، چون دریاست. رفقا آش همینه و کاسه همین قصه یه. برگردیم تو زندگی های خودمون، ما نسبت به کوه های اطرافمون و قصه های اطرافمون و حوادث اطرافمون چجوری داریم برخورد میکنیم؟ استکانی، لیوانی، تفالی، سبی، کوهستانی، دریایی، چجوری برخورد میکنیم؟ به کسی میگم آقای عزیز، چرا با فلانی به تعبیر خودت 8 سال گفتگو نمی کنی؟ 8 سال. میگوید که چی؟ 8 سال پیش در چنین روزی فلان حرفو به من زد، بمیرم باش گفته بودم. یعنی یک قند افتاده در درون من، آنچنان متلاطمم کرده، من واجم کرده، خروشانم کرده که چی؟ 8 سال پیش تو چنین تایمی چنین برخوردی با من کرد. قصه من به شما قصه این ظروفه که ما نسبت به حوادث اطرافمون چه برخوردی میکنیم. تو نگاه سید الشهدا و پدر سید الشهدا که امیرالمومنین سلام الله علیه باشد، یک انسان موفق، انسانی است که میتونه خود قورت بده، یه بانوی بانو، یه خانوم خانوم، یه آقای آقا، آدمی است که قورت دادنش خیلی قوی است. من میگم که این نوزاد چند ماه شیر مادر نمیخوره، نه شیر مادر نمیخوره. من میتونم از هر هایپرمارکت و سوپرمارکتی هر شیر بگیرم و به خورده این بچه بگم نه عزیزم نمیتونی، تازه یه شیری با دوز چربی پایین بگیری باید طبق تجویز پزشک رقیقش کنی، آیا بسازه آیا نسازه. تازه شیر خشکم که میگیم کلی باید تجربه کنیم که آیا این بچه میسازد یا نمیسازد. اما چرا این تدقیقا رو در خودمون نداریم؟ میگیم جهاز حاضری یک نوزاد حساسه، پس میزنه، تاب نداره، تحمل نداره، اما جهاز حاضری ما نه، قوتش و توانش و تدارکش بهتره. خیلی موارد هزار تو اتفاقات اطرافش نوزادی برخورد میکنه، تازه رقیقش کردن، اما پس آورده، گارد گرفته، شکسته، شکونده، تازه که چی؟ فلان اتفاق افتاد، فلان رفتار با من شد، فلان حرف رو به من گفتن. شجاعت یک صفت حمیده است. خاطرتون هست دیشب عرض کردم که مهمترین تکست اخلاقی ما شیعیان، ما مسلمانان، بزرگترین متن اخلاق تشیع یک متن بلندی است که این متن بایسته است در آکادمی های بزرگ عالم هم تدریس بشه، هم شرح بشه و هم ترجمه های مختلفی پیدا کنه. اخیرا سرکار خانم دکتر فریده مهدوی دامخانی، خدا حفظ کنه این بانوی بزرگ رو، که آثار بزرگ شیعه رو به زبانهای مختلفی مثل زبان ایتالیایی صحیفه رو برگردونده، مثل زبان فرانسه نهج البلاغه رو برگردونده، صحیفه سجادیه رو برگردونده، تراث شیعه رو به زبانهای مختلف برمیگردونده. یک بانوی که پدر ایشون استاد بزرگ هاروارد، اجدادشون از مراجع کبار تشیع هستن، مهدوی های دامخانی آدمهای قدیم و مؤمن و پارسای شیعیان هستن، اخیراً مشغول ترجمه این حدیث جنود عقل و جهل است به زبان ایتالیایی برای دانشجوی آموزیانه ایتالیا. همزمان یکی از هنرمندان اصفهان مشغول در واقع نگارش بسیار مذهب این مجموعه است که این میتونه بسیار مورد دفاع قرار بگیره در دانشگاه‌هایی که بحث‌های اخلاقی و روانشناسی و سایکولوژی و انرژی و این حرفا می‌کنن. در فضای حدیث جنود عقل و جهل، من این پرانتز کوچولو باز کنم، ببخشید دوستانی که اهل پژوهش‌های اخلاقی هستند و با آثار اخلاقی موجود، من بدون اینکه بخوام قضاوت کنم گزارش می‌کنم، مثل آثار اخلاقی غزالی، مثل آثار اخلاقی مولوی، مثل آثار اخلاقی نراقی، مثل آثار مختلفی که از اخلاق صوفیه بر جای مونده، آثار اخلاقی که از آثار یونانیان بر جای مونده، آثار اخلاقی که از مبانی کنفوسیوس بر جای مونده، آثار اخلاقی که بر مبانی اوشو و یود بودا بر جای مونده، اهل پژوهش هستن، حتما متوقف در این آثار نشن. من دارم نگاه حد اقلی می کنم. این کتاب‌های فراوان که در حوزه اخلاق بحث کرده، حد اقلی ترین نتایج اخلاقی رو به شما ارائه میکنه. شما اخلاقی که از غزالی و مولوی و کنفوسیوس و اوشو و دیگر افرادی که تو حوزه اخلاق زحمت هم کشیدن، نمیخواهید نقد آثار بشری بکنید، حتی من سختم اگه بگم مقایسه کنیم با آثار اخلاقی برآمده از لسان مطهر ابو عبدالله سلام الله علیه، خدایش حفظ کنان حضرت استاد محمد رضا حکیمی رو، که میگوید میشود کسی بر سفره حدیث جنود اهل جهل زانو بزند به هم حدیث را بداند، به هم حدیث را بفهمد و بعد دلش دقدقی رجوع به آثار اخلاقی دیگران پیدا کند. پرانتز بس. در حدیث جنود عقل و جمع، امام علیه السلام یکی از اوصاف اخلاقی مهم شیعیان رو شجاعت میشمارد. انسان شجاع، شجاعت یک صفت اخلاقی بزرگه و شجاعه و ضده و ضدها الجبن. جبن یعنی چی؟ ترس، ترسویی و شجاع و شجاعت. بعد از آثار شجاعت چیست؟ این سخن بسیار سخن دقیقی است. از شق القمر این سخن بالاتر که امام صادق سلام الله علیه و آله. میدونی کسی به شجاعت چه کاری انجام میده؟ یه خانم شجاع. شجاعت صفت حرب نیست، شجاعت صفت حیاته. میدونی یک مرد شجاع وقتی که شجاعه یا اشجع الناس چه کاری انجام میده؟ یه بانوی شجاع یک زندگی که در اون شجاعت موج میزنه، اثرش چیه؟ من برای که ببینم چه کسی توی این عالم شجاع هست و شجاع نیست، نباید به شمشیر در دستش نگاه بکنم، نباید به بیلان شرکت در جنگ ها نگاه بکنم، نه، باید به میزان توانمندی و قدرتش در بخشیدن نگاه بکنم. امام علیه السلام فرمود ثمرت الشجاعت العفو. آدم شجاع میدونی کیه؟ جرأت داره و شجاعت داره ببخش افراده، بگذره از انسان ها. اون دانشمند، اون شاعر شعر نو گفته بود که پا روی من گذاشتن از پا روی مین گذاشتن سخت داره. یه آدمی که بتونه قورت نبینه، ببخش افراده، این عنصر شجاعته که اگر من شجاع باشم میتونم ببخشم افراد، میتونم نبینم خطای افراد، میتونم کاه رفتاری خودم رو کوه جلوه ندم و کوه خطاهای انسانی رو کاه ببینم. این فرهنگی است که ما از امیرالمومنین سلام الله علیه میگیریم. معکوسش چی؟ آدم استکانی، آدم لیبانی که با یه اتفاق، با 10 اتفاق، با 5 اتفاق تمام زندگیش در یک پیله کینه‌ای، در یک پیله ادامت، در یک پیله غم خورک بودن محبوس شد. امسال در یک شهر شهر مثل یک رمضان گفته بود علمی با دوستان میکردن. خب از ایامیست که به امیرالمومنین سلام الله علیه منصوب میدونستم و دوستان عزیزم هست و وقایع زندگیش رو میشناسم. دارم این امشب وقتش تموم کنم و سر ببنم این پرونده و ملف رو. 3.5 سال داره کش پیدا میکنه. طرف کیه؟ از بستگان نزدیک. جوابش چیه؟ میگم مگه من تو این شب به خدا نمیگیم خدای عزیز شطور دیدی؟ نه ندیدی. نمیگیم سوزن دیدی ندیدی، شطور به اون عظمت، خدای شطور رفتاره منو دیدی؟ نه ندیدی. کدوم شطور؟ توقع ما از خدا شطور بخشیست، اما من سوزن خطای مردم رو نمیبخشم. میگم دوست عزیز امشب وقتشه تموم کنیم پرونده رو. یه توجیه ناوجی نمیگه تو این قصه از قصه ها جداست. این ماجرا اونی نیست که شما فکر میکنید. این کیس کیس متفاوتیست، حرفیش که تو هر زبان قالب ما هست. بعد توقع ندارم خدا رو فرمید این شطور با دیگر شده با فرم میبخشم شطورهای مردمو، اما شطور تو جنسش، شکلش، فرمش، قوارش، قدش، کمش، کیفش متفاوت با دیگر. توقع از خدا اینه. پس داریم چی بحث میکنیم؟ میگیم عفو و گذشت از شجاعت انسانها نشأت پیدا میکنه. اما در مکتب سقیفه چه نوعی شما میبینن؟ میبینن نخیر، من حاضرم بمیرم، حاضرم از بین برم، حاضر نیستم نه کسی رو ببخشم نه از کسی بخوام منو ببخشه. میرسم من به این قسمت. یکی از شجاعت هایی که در دین ما محصوله اینه که آدم توان به شجاعت و عذرخواهی داشته باشه. خودش یه شجاعته، دیسیپلین هم میخواد، قاعده و منهج و روش میخواد. این کار من دارم رو اصل و قصه میخواد بدونم که هنر این نیست. من به از یه کار میگم آزادی باید همیشه هم بد نیست، حافظه خوب همیشه هم خوب نیست، گاهی باید حافظه های خوب رو ما کار دست ما میده. اینقدر در حافظم دقیق دیدم عیوب مردم رو، خطاهای مردم رو، حوادث گذشته رو. یه بانوی گزارش میکرد یه حادثه‌ای که 23 سال قبل تو زندگیش اتفاق افتاده بود توسط شوهرش از قضا، و بعد از این 23 سال البته بعثت نرسول از 23 سال توی این 23 سال ایشون تبدیل شده بود به یک تک کینه. با هم زندگی میکردند اما هیچ راه با هم زندگی نمیکردند. با نمک اینجا وقتی سخن میگفت این خانم، اون حادثه 23 سال رو اینقدر تر بود، اینقدر تازه بود، اینقدر حافظه این خانم قوی بود، اینقدر این رو خوب مومیایی کرده بود که فراعنه مصر باید بیان تلمس کنن. ما از چه ابزار و الیافی استفاده میکنیم برای مومیایی کردن دقیق این همه خاطرات کینه‌ای؟ دست نمیخوره اصلا، دست نمیخوره اصلا. و بعد جالبه همین حافظه قوی به هیچ وجه خاطرات خوب حفظ نمیکنه. توان این مومیایی فقط در حفظ کینه هاست، در حفظ بدی هاست، در حفظ خطا هاست، در حفظ سوزن هاست. یک بار امیرالمومنین از مردمانش پرسید فرض کنیم قرار باشه انسان عاقل رو نیم کنیم، نه اره کنیم، بگیم شخصیت یک انسان عاقل دو قسمت داره، یا اینه یا اون، شما ها چی میفرمایید؟ اصحاب هر کی یه چیزی گفت، این باشه، این باشه، این باشه. فرمود نه، اگه قرار باشه انسان ها رو به دو بخش مساوی تقسیم کنید، انسان عاقل رو که به خطکش من علی او عاقله، نصف العاقل الاحتمال و نصف او التقافل. احتمال یعنی چی؟ کسی معنی میکنه؟ یعنی چی احتمال؟ احسن. احتمال عربی اصلا احتمال فارسی نیست. ما تو فارسی میگیم احتمال بده اینطوری باشه. احتمال یعنی در آوردن همه گزینه ها روی میز، یعنی احتمال همه آپشن ها، برخورد با همه راه ها. اما تو عربی احتمال تحمل. نصف العاقل احتمال و نصف روح تقافل. آدم عاقل اینه که با یه چشم نبینه و با ده چشم تحمل کنه و برد بده. نگرمونت همیشه گفتن همه یه حرف هاست یا دیدن همه یه حرف هاست، نه این هنر نیست. قفلت بزرگ باران خیلی سفرده بدیست، قافل نباشیم، قفلت نداشته باشیم. آه تقافل چی؟ خیلی خوبه. یعنی عالم ما خودم رو میزنم به ندیدن. یه شعری به امیر المؤمنین منصوبه، به مولا منصوبه، معلوم نیست بیان حضرت باشه، منصوبه. خیلی شعر لذیذیست. امیرالمومنین میفرماید توی کوچه میرفتم یه بیخردی به من توهین کرد، فحش داد. فلقد امر علی اللئیم یسبنی فمزیت عنه قلت لا یعنینی. من از کنارش گذشتم گفتم این که با من نیست، من دورش من نیستم، به یکی داره فحش میده، خود تجربی میکنه اصلا، داره فحش تمرین میکنه، فن بیان انجام میده. توجیه تراشی کار آدم. بعد جالبه ما تو جامعه همون اینقدر خط کشا مقود شده، اگه یه انسان اینگونه پیدا کنیم که اون نسبت به مردم توجیه میکنه، کار مردم رو احتمالات فراوان میده، به جایی که مدحش کنیم زمش میکنه. چقدر ساده لو راحت دورش میزنن مردم و کلماتی که اینجا نمیشه گفت به خودمون بلد این کلمات تو فرهنگ مرتضی برعکس یه هنر ندیدنه، هنر نشیدنه، هنر قورت دادنه. من تو مرام سید الشهدا وقتی وارد میشم از امام حسین چی میآموزم؟ میگم شجاعت، خور، حبیب، زهیر، اینا کارشون چی بود؟ اینا شجاعتشون فقط توی اون دو سه روز عاشورا بود؟ نخیر، تو پیش و پس و سپسش. من توی این مجالس شرکت میکنم که یه تصمیمای عالی هم بگیرم، یه تصمیم آنی بگیرم. نمیدونم اینو گفتم اون بده شما نه، یه جایی که همین چند صحبت میکردم خیلی حادثه لطیفی برای من بود، به مناسبتی ذکر این کردم که اگر خدای نکرده کسی از ما جرمی مرتکب میشه، قانون برای او چوبیدن و در گرفته مثل زندان، وقتی اون طفلی میره زندانش رو میبینه و برمیگرده که دیگه مجرم نیست، که کشید اونی که باید بکشه، این دوران نقاهه رو تمام کرد. حالا من و شما باید ببخشیمش، بخشیدن حسابی حقیقی، نه بخشیدن هزار روی دیگه. اینو گفتم از جلسه اومدم یه خانم آقای ایستادن اونجا، گفتم فلان نگاهت کار دارم بفرمایید. گفتم داماد ما ساعت مثلا چنده؟ یه روح 8 صبح داماد ما 12 امروز زندان آزاد میشه، زندان اصفهان. گفتم ای عجب چه خوب. گفتم چه بد. گفتم چرا؟ گفت تا 2-3 ساعت قبل قصد داشتیم که با ماشین بریم در زندان، چون سوار کنیم به همراه همسرم و دخترم بریم طلا و زواهرش. آدمی که زندان رفته دیگه آدم نیست. حالا باشن به این جمله من شک کردم چه میشه به این مرد هم فرصت زندگی دوباره بخشید. خانم بله قطعا میشه، قطعا میشه، چرا که نه. چطور من به خدای متعال بارا بسن خدای یه بار دیگه یه شرایط ما خیلی دوستش داریم چون حدیث نفس همه، صد بار اگر توبه شکستی بازا همه اون حفظی، چون کاربرد داره دیگه، چون میدونم صد بار شکستم بشکن بشکن با صد بار اگر توبه، اما این طفلی یه بارم هنوز نشکسته، خب بهش اجازه بدم بیاد میدون فرصت دوباره. یکی از کارهایی ما توی این جلسات میکنیم همینه، تصمیم بگیرم آدمها رو قورت بدم، تصمیم بگیرم خطاهای مردم رو نبینم. یه خطایی کرد عمدی یا سهلی، هنر من ندیدنش، هنر من عقب رفتن به سبس. تو نجف یک جوانی بود خیلی علیه السلام نبود که هیچ کردی از اون باید خطاهای زیادی میکرد و مردم آزار میداد و امثال. اسمش بود عبدالفرار، به لحجه عرابی یعنی عبدالفرار، یه بندی دون فرار میکن. یه روز تو کوچه ها برخورد به شیخ امثال، شیخ امثال ایرانی دزفولی، خیلی مرد بزرگی، یه جوری به شیخ برخورد که نمیتونست این برای من بره. شیخ انصاری مرجع تام اون موقع است، مراجع بزرگی ما هنرشون فهمیدن آثار شیخ انصاری، رسائل و مکاسب شیخ انصاری رو میفهمه طرف، هنرش تدریس اثر شیخ انصاری. گفت به شیخ انصاری برخورد و سلام کرد. شیخ پرسید اسمت چیه؟ گفت عبدالفرار. شیخ پرسید افررت من الله او من رسوله او من امیر المؤمنین؟ از کی فرار میکنی پسر؟ از خدا؟ از پیغمبرش؟ یا از امیر المؤمنین؟ عبدالفرار هیچی نگفت، فقط عقب رفت. چند روز بعد، سه روز بعد، چهار روز بعد، شیخ انصاری سر درس وسط درس گفت طلبه‌های محترم امروز اینجا زود تمام شد، درس اینجا بس، همه با هم بیریم تشییع جنازه یک کسی تو صحنه امیرالمومنین. رفتن تشییع جنازه یک کسی تو صحنه امیرالمومنین، دیدن عبدالفرار فوت شده. مجتهدین همه دارن اینو تشییعش میکنن. خانم چی شد عبدالفرار فوت کرد؟ گفت نمیدونم، یه روز ظهر چند روز پیش اومد خونه، غسل کرد، یه تکه نان خورد، رفت حرم امیرالمومنین، زری مولا رو گرفت قزال زد، سه روز نیومد خونه. روز سوم اومد خونه دمدمای صبح، یه تکه نون خورد، نماز صبحش رو خوند، خوابید، دیگه بلند نشد. اونم فرار چی بود؟ یه خسته میگرفت، من میخوام برگردم. ما تو این جلسات سید الشهدا میایم، نمیدیم که دور هم کلیشه کنیم و یک رفتاری رو هر سال تکرار کنیم. میام میگم آقا تو این جلسات به من و شما یه روحانی عزیزی میگه، یه مداح عزیزی میگه که یک کسی مرد بزرگی بود به نام حر بن یزید ریاحی که امام او شترهای رفتاری حسین، شترهای رفتاری حر رو ندید و قرض داد و بخشید و تمام کرد بستر. اما من از جلسه که میرم بیرون دوباره آش همان استفاده کردم. بچه عشقی؟ بچه حضوری؟ بچه جلسه ای؟ من دوستم میام تو مقصد که به مقصود برسم، نمیام تو مقصد که تو مقصد رو دقیق بشم. من میام تو خیمه سید الشهدا که به سید الشهدا تشبه اخلاقی پیدا کنم، نمیام تو خیمه سید الشهدا که بمونم دست به چانه. خب بفرمایید امرتون. من در روزه و مقتل سید الشهدا میخوام و بر حسین ابن علی میگریم که بگم آقا منم میخوام تشبه پیدا کنم به کسی مثل زبیر ابن قیم که ببخشم. بعدم بخشیدن میدونی تو مرام سید الشهدا متدولوژی داره، میاد عذرخواهی میکنه از من، من چی رو میگم؟ چه عرض کنم؟ آدم نبخشیم چی خواهیم؟ این بهتره که نبخشیم. بخششی که بمباردمان منت بکنم فرد رو با لعامت ببخشم بهتره که نبخشم. مالک اشتر علی سلام خدا بر این صحابی بزرگ با تو کوچه پس کوچه های کوفه داره میره، یک جوانی که دقت نداره و بی‌ادبه، برای که دور هم خوش باشن یه فان و خنده‌ای داشته باشن، آشغال سبزی برمیداره پرت میکنه به لباس مالک اشتر، میخوره پشت مالک. چه خوردنی؟ تمام لباس مالک کسی میشه. مالک از سرشو بر نمیگردونه به مسیرش ادامه میده. همسایه مالک رو میبینه بیادر فهمیده کی بودی؟ مالک اشتر علی. حتما شمشیرش هم باش نبوده رفته بیاره که تو رو بکشه. میدون دنبال مالک اشتر تو مسجد پیداش میکنه، از اون عذرخواهی میکنه. مالک یه برخورد این طرف شک میکنه که من خطا میکنم. اما چی عزیزم؟ آه من خطا کردم. کدوم خطا؟ اون بیادری، اون آشغال، اون گل، اون یه نه عزیزم من چیز خبر ندارم، من اومدم مشغول دعا و ثنای خودم هست. به این میگیم برخورد مکتب علی سلام الله علیه. میبخشه اما نوعی میبخشه که رد پای او اصلا باقی نمیمونه، اصلا باقی نمیمونه. شما این شخصیت رو حتما میشناسید، نمیشناسید حتما کتاباش رو بخونید، کتابهای دربارش رو حتما بخونید. یک روحانی عزیز معاصر من و شماست، اون رو به عالم میتونید معرفیش کنید و متدولوژی تربیتیش رو میتونید کپی پیس کنید در خیلی از ساحات زندگیمون. یک مرد بزرگی است که اگر این فضا رو انتخاب نمیکرد یکی از مراجع بزرگ بود به لحاظ فقه و احکامی، اما تصمیم گرفت مسیر زندگیش یک فیلد دیگری باشد. از بزرگترین شاگردان مرحوم علی بروجردی بود، از بزرگترین شاگردان مرحوم علامه طباطبایی بود، اسم خودش هم بود علامه علی اصغر کرباسچی. شاگردی که الان از اساتید بزرگ دانشگاه‌های ایران، میگفت که بنا به یه دلیلی از مرحوم آقای علامه دلخور بودن. برف اومده بود تو تهران، این مرد بزرگ، مرد لاغر نحیف، توی حیات مدرسه علوی میرفت دفتر که وارد محل کارش بشه. گفت یه گوشه پنهان شدم، یک گلوله برف درست کردم محکم زدم به پشت آقای علامه، الحمدلله اصابت هم کرد، اصابت هم کرد. گفت آقای علامه حتی بر نگشت ببینه کدوم پسر بی‌ادبیست. کس فقط تنها کاری کرد عباشو جمع کرد، چون برف آبدار الحمدلله بود به برکت رحمتی که در اون سال وزیده بود، رفت آویزون کرد سر جالباسی. من مومینم عجبا هنر اینه که یکی رو نشه عصبانی کرد. یک آقای میگفت میدونی خانم من چیه؟ گفتم چیه؟ گفت نمیتونی، زورت نمیرسه که عصبانی شد. آفرین بر تو، عرضه عصبانی کردن خانممو ندارم. آفرین بر تو، نه بر تو که نداری، بر او که عصبانی نمیشه. احسن بر توی بانو. اما به من چی؟ ببین یکی بگید چه تا بارت میکنم؟ تازه نگفتم الحمدلله بار میشیم آقایان به خانم. بعد میگم من سوال رو میدیم، ما تو فرنگ سید الشهدا این مرام از کجا آموختیم؟ العیاذ بالله، العیاذ بالله، خاک بر فرد من و تمثیل من. اگه ما دههای شافعیه داشتیم، دههای حنفیه داشتیم، دههای مالکیه داشتیم، دههای سلفیه داشتیم، میشستیم از سیره اینها سخن میگفتیم. خب بد نبود که من شباهت به اینها پیدا کنم، اما در منام سیدی از کجا را به دست آوردم؟ این که اولا نمیتونم هضم کنم. میگن آقای بروجردی حوادث در رو اثر نمیکرد، حوادث در رو اثر نمیکرد. این تعبیری هست در احادیث عرف نیستم متن عربیشون، میفرماید هر مشکلی برات پیش اومد یادت باشه تو از مشکل بزرگتری، مشکل در تو حل میشه، تو در مشکل حل نشی، تو نشکنی. خدای متعال هر مشکلی تو این عالم داره، من از اون مشکل بزرگترم. اگه من میشکنم، اگه من میفتم، مال اینه که متوجه نیستم، من زورم به مشکلم میرسم. میگفت زورم نمیرسه خانم هم از سبایی، آفرین بر تو بانو، باید تندیس این بانو دارد تمام میادین اصفهان نصف بعدو درس آموخت. و بعد با نمک این که به خدا قسم خیلی از این کینه های کامپلکس، کینه های همفشرده در هم پیچیده دارای تشابک، دارای قفره های چندویی با یک کلام حل میشه. خانواده این گفت داماد ما 11 سال خون به دل دخترم و من و همسرم و فرزندان کرده. راست من گفت، من میدونستم، یعنی این رو گزاف نمیگفت، واقعا دامادشون این کار کرده. بدترین رفتار، بدترین زبان، بدترین اندیشه، بدترین میاد رو به سمت این خانواده پاشیده بود. بعد این پدر چی میگفت؟ 2 سال هم بود که این خانم خونه پدر زندگی، این آقا خونه پدر زندگی میکرد، نه طلاق میداد نه زندگی میکرد. به خدا قسم آقای حضار یه پیامک بزنه، یه پیامک فقط نسبت به همین کارمان شترها، به خدا ما تموم داریم دستر. بعد من آمدم مثلا پادرمیانی کنم به این داماد گفتم از زمان کنم کنم ممکنه با یه پیامک حل شد. تو حرفش هم نزد. گفتم خب چرا؟ میگم کم آورد. عجب، میگم کم آورد. به خدا قسم من تو زندگیم همه نگم کم آورد. میدونید این حرف اولین بار کی گفت؟ این کلمه قصار مال کیه؟ مال یک شخصیست که اسمش هست عمر بن الخطاب. او وقتی که قصه امیرالمومنین پیش آمد و مظالمی که کرده بود، گفتن یه پیامک بزن تموم میشه قصه. گفت الار انار الار مقایسه میکنه کدوم یکی از اینا میمونه، این کدوم آپشن، کدوم گزینه؟ انار بل الار کم بیارم هرگز، آتیش میگیرم کم نمیارم. سید الشهدا چی میفرماید؟ میفرماید الار خیر من الرکوب فی النار. عزیزم بگن کم بیاری بهتر اینه که بیفتی تو آتیش. بگن کم بیاری، تازه مگه اینایی که میگن کم بیاری خودشون کیان؟ شما قطعا توسط اساتیدی که خدمت شما حداقل در این منزل شریف بارها از کلام مولا سخن گفتن میدانید امیرالمومنین چقدر برای انسان ارزش داره. انسان، انسان، کرامت، کرامت. اما گاهی اوقات امیرالمومنین یک سوزن و جوالدوزی به همین انسان میزنه که فلانی یهو اونقدر بار نشی که بالونی بشی خودت رو پیدا نکنی. سوزنهای علی برای تنظیم باد افرادی مثل من بسیار مؤثره. تو یه فرمایش رو همین کتاب عزیز نهج البلاغه یه تنظیم بادی میکنه امثال هزار رو حضرت امیر فوق العاده است. چون ازم بپرسن که چرا فلانی قهری؟ آنالایز بکنید تش میشه این رو حرفم، رو نظرم، من اینو میخواستم، با من، تمامش میشه دو حرف، میمونون میمونون میمونون. بعد مولا یک سخن سوزنی جوالدوزی بسیار عظیم داره، میفرماید هزار اذا لم تکن ما تورید فلا تو بر من کنت. اگه توی این عالم یه چیزی خواستی بشه نشد، مهم نیست. من کنت یعنی چی؟ حالا مگه تو کی هستی؟ سوزن حضرت علی رو ببینی؟ آدم دفعه میخواه بچه هم راست میدی. خب مگه تو کی هستی که نظر من، میل من، خواسته من، من کند کی بودی مگه؟ کی هستی مگه؟ که حالا به خاطر حضرت علی یه طایفه، یه جیل، یه قبیله، یک اسره، یک عده عزیزان همه به هم ریختن به خاطر تو؟ خب تو تمامش کن. این قصه باور بفرمایید، باور بفرمایید چقدر دل و جان امام زمان سلام الله علیه رو خوشحال میکنه که یه روز ببینه یه خانومی یه عهدی بست، یه عقدی بست با امام زمان سلام الله علیه تو یک محلی به نام خیمه عزای سیدش. یه عقد بسته، آقا گذشت، آقا همون کرد چیو؟ همونی که خودت خبر داری. یه جوانی توی جلسه گفت دکتر عذرخواهی بده کارم. گفتن چی؟ و دقائق چند جلسه دیگه به حرفا گوش ندی، فقط به زور زنده بودم، خودم به دلم به فکرم جای دیگه بود. گفتم بود واسه چی؟ گفت رفتم سراغ بخشیدنش و تمومش کردم، تمومش کردم دستم. آفرین، ما به این شجاعت و این تصمیم آنی، این تصمیم جدی. در عربی این کلمه قشنگی هست اسمش هست تصویف. یعنی چی تصویف؟ فردا فردا کردن. امیرمومنین فرمود ایاکم و تصویف، نکنه فردا فردا کنی. آقا تو چی؟ عجله همیشه که از شیطان نیست، عجله خیلی مرادت رحمانه. اگه قراره یکی رو قورت بدم و یکی رو ببخشم و یکی رو نبینم خطاهاشو، نباید فردا فردا کنم. همین الان آن تایم تصمیم آنی عملیاتی کاربردی، چون شیطون بسیار مراقبه. من تصمیم میگیرم ایشالله فردا نشتم تاسوعا بشه، نام مبارک عباس ابن علی مرد کربلا هرگز نمکن میفت اگه تصمیم کردم. اما گفتم نمیذارم بهش دمان بخوره، آفت داره زمان خوردن به این بسته ها، میتونم موفق باشم. گفته بود که اگه یه پیامک بزنه آقا ما تموم میکنم. من نکته به هزار بگم، شما ها به حال من فکر کنید. به خدا قسم خیلی ها منتظر پیامت ها مونن، والله یه گوشایی که این عالم مدت هاست منتظر شنیدن یه جملات از ما هم. خیلی از قصه ها تموم شد، والله قسم خیلی از پرونده ها میتونه با یه جمله حذف شه و حلش بگیم یه سری از حرفایی رو که باید بگیم. شاید دیگه نباشه که بخوایم بهش یه حرفی بزنیم، یا نه شاید نباشم که بخوام یه حرفی رو بهش بزنم. یه تورهایی رو خوب دوستانی که اهل شرکت‌های مسافری و هواپیمایی و تور و صنعت توریسم و این حرف بازن راه بندازن، خیلی خوبه. آنتالیا که مشرف میشیم و از هم دیگه التماس دعا میگیریم، یکی از اون تورهایی که خیلی خوب مشرف چه تور قبرستونه. این قبرستان نگردی امیرالمومنین استاد این تور برگزار، تو نهج البلاغه پر تور قبرستان. فرمود زیاد برو قبرستان، قبرستونم که برم نه از باب الهاق و متکاثر حتی زور تومان، این قبر دایجونه، این قبر عمجونه. ببین ما حتی در قبور هم چقدر الحمدلله پیشینی قوی داره. نه، تور قبرستان هم تنها برم. یکی از فکرهایی که بکنم اینه که به خدا قسم اینایی که پایینن اینقدر قصد کرده بودن یه حرفایی رو به خیلی ها بزنن، فرصت بهشون داده نشد. خیلی تصمیم ها گرفته بودن که ایشالله تموم میکنم، ایشالله قرض میدم، ایشالله میبخشم شوهرمو، ایشالله میبخشم خانممو، ایشالله میبخشم بچمو، فرصت بهشون داده نشد. روزه هم زیاد اومدن و رفتن ها، نه اینکه با روزه مخالف باشم، اما گفتون ایشالله میدیم وقتی هست حالا با هر هم دقیقه هایی مختلفی داره. بحث عفو که میاد یک مهارت ما باید به دست بیاریم. خیلی از روایات اهل بیت علیهم السلام روایات مهارتیه، یعنی یک فن و آرتی رو من باید بیاموزم که وقتی آموختم اون رو بتونم عمل کنم و اون رو انجام بدم. یکی از اون فنون فن عذرخواهی کردن، باید رو این جهت من کار بکنم. مادران گرانقدر یکی از تکالیفشون تو خونه آموختن فرهنگ اعتذار به بچه هاشون. گاهی اوقات میبینی یه زوج جوان میخواد عذرخواهی کنه، بلد نیست عذرخواهی کنه. عذرخواهی کردن یه مهارت خوب. این آقایی میگفتن که با یه عذرخواهی تموم میکرده قصه رو، خب کردم. گفتن چطوری؟ باید خودش بفهمه دیگه، من قصدم عذرخواهی بود. یعنی تفلی واقعا سوی نیت نداره، بلد نیست عذرخواهی کنه. من مامان که مربی او هستم، من پدر که مربی او هستم، باید تو خونه بیاموزم به او عذرخواهی کردن رو، نه اینکه صف کنم چوب آلبالو بهشون بدم بشکنید و بگم عذرخواهی. عبارت از گام اول استه بایسته تو عمل من مامان باید عذرخواهی رو پسرم یاد بگیر، پدرش بیاموزه بود عملیاتی. اهل بیت فرمودن لال باش هزار تبلیغ دین بکن. آقا من لال باشم چجوری تبلیغ دین بکنم؟ خب تبلیغ دین بکن بی زبون. خب چطوری؟ با رفتارت. کونو دعاتن للناس به غیر السنت کن. لال باش تبلیغ دین بکن با رفتارت، با بادی لنگویج. تو خونه با رفتارم به فرزندانم عذرخواهی کردن رو بیاموزم. فکر نکنم میشکنم. چی رو میشکنم؟ بزرگ میشم. پسر پدرش که میخواست دست کنه گفت پدر من، حالا ما درباره اون بانو صحبت کردیم، این رو هم بگیم، گفت پدر من هنرش اینه نمیذاره طول پیدا کنه یه مشکلی تو خانواده ماست. این پدر روحانی عزیزه. خانمش نقل میکرد گفت فیما بین من و این آقا بالاخره پوست موز زیاده، همه اون که بخوریم زمین، معصوم که نیستیم، معصوم آدم فقط ولی اصل با آقا برای بلا بیر، بقیه رو پوست موز حرکت میکنن، آدم هم پاتیناژه، ممکنه بخوریم زمین. هنر اینه که وقتی خوردم زمین دستم رو به بازوان مرتضی علی بگیرم یا علی بگیرم بگم بلند شم. بین من و این آقا که همسرم بود و روحانی بود بشه کرابی شد. از قضا مهمان هم داشتیم، مهمان ها اومدن بالا تو پذیرایی نشستن، آقا هم تشریف آوردن چای ببرن. خب میدونه خانومش ناراحته، چه اتفاق میفته؟ خب حالا خانوم که الحمدلله پس ما هم که هستیم، ما هم مهمان ها، از پذیرایی از مهمان ها میکنم و سرویس میدم و بعد ایشالله وقت زیاده. گفت اومد تو آتش خونه، چای از من گرفت گذاشت روی میز، نشست نشوندم، شروع کرد عذرخواهی کردن. حالا من دلم داره سیر و سرکی میشه مهمانسیش چایی عذرخواهی کرد، از دلم در آورد، قصه تموم شد، آیستی برد واسه مهمونم. واسه من مهم خانواده من. یه فرمایش امیرالمومنین داره خیلی بازش نکردیم نمیدونم چرا، به امام مجتبی میفرماید، میفرماید پسرم ولا تکن اهلک اشقل خلق بک، خانوادت بدبخترین آدم ها پیشت نباشن. ولا تکن اهلک اشقل خلق بک. یکی با شوهرش قرار گذاشته، همزمان با دوست جلسش قرار گذاشته، کدوم رو کنسل می کنن؟ با اینکه شوهرم حالا بعد از دلش در میاره. با خانم قرار گذاشته، این خانم هم بالاخره رفیق بیگانه است. دیگه میگه برعکس، اونی که باید حذف شه بیگانه است، نه اونی که خیشه و کیشه. اون باید قربانی خونه بشه، نه خونه قربانی بیرون. من برام داغی چای مهمون مهم نیست، داغی قلب خانم هم مهمه. این فرهنگ مرتضی علی است. اینو میخواستم بگم. بعد ببینیم چه کیفی میکنه آدم، چه لذتی میبره که یاد امام زمان دیدی بخشیدنش، دیدی تموم کردم، این شجاعت و لذت بردی. یه لبخند به دل امام زمانم بدوشونم چقدر کیف عالمو داره. امام به چی لذت میداره؟ به همین تصمیمای آنی بچه هاش، دخترش و پسرش، که همه من به شما دختران و پسران امام زمانی، سید باشی یا نباشی، امام زمان پدر همه من به شماست، صدیق طاهره مادر همه من به شماست، و چار چشی زندگی ما رو میبینن. میبینن نه اینکه جریمه کنند، وقتی میبینن رفتارهای سرد یخ خشک عبوس قمطریر رو خدای نکرده فی ما بین خیلی از ماها، خب خیلی اتفاقا تو دل اون پدر و مادر عزیز میفته و بعد و بعد برعکتش و منکوزش رو برش. تصمیمات آنی. چند حدیث قشنگ بکنم خدمتتون که وقت من هم داره چند دقیقه رو پایان میرسه. صلوات خط بفرمایید. تو کتاب‌های حدیثی ما یه فصل و باب و چپتری وجود داره، عنوانش اینه: الحث با سیف نقطه، الحث علی قبول عذر من اعتذر، تشویق تشجیع بر این که اگر کسی عذرخواهی کرد عذرشو بپذیرم. هنر بخشیدن اون آدمه. من دوستان پژوهنده رو یه تحقیق بهشون میدم، هستن در جمع ما آقایان عزیز و بانوان محترمی که اهل پژوهش‌های دینی هستن، من با آشنایی اجمالی که دارم خیلی توفیق دارم که در جمع بزرگواران گفتگو میکنم که اهل قلمن، اهل بیانن، اهل کلاسن، اهل کورسن، اهل آکادمیان، اهل بصیرتن، بروندادها و بروزهای اونها رو من لخت لخت میشم اصلا الحمدلله. روی این حادثه تاریخی مطالعه کنید که آیا، نمیگم هست یا نیست، دارم سوال مطرح میکنم، وحشی که جناب حمزه رو به شهادت رسوند، اومد از پیغمبر عذرخواهی کرد، چه نقلی به من و شما میگه که پیامبر فرمود بخشیدمت اما دیگه نمیخوام رو تو ببینم؟ تا حالا چندی دیگه اینجور اونیه روی این موضوع کار مطالعه کن. این اتفاق افتاد؟ این نقل کیه؟ اصلا بخشی عذرخواهی کرد؟ عذرخواهی کرد پیغمبر عکس‌العملش چه بود؟ او رو بخشید و نبخشید؟ اگه بخشی فرمود میبخشم اما دیگه نمیخوام ببینم، تبعیدش کرد. بمونی پژوهش روش کار وقتی دریا دریا مطلب به من به شما ارائه میشه. حضرت کاظم سلام الله علیه، دارم این تکرار رو میخوام، قبول من اعتذر، از اسمهای شریف میکشون چیه؟ کاظم، کاظم الغیب بل کاظمین الغیب. در ذیل این آیه قرآن فکر کن خدا میخواد به شما فرمود که وقفو وصفهو الا تحبون ان یغفر الله لکم. این چه بدبستان قشنگیست این آیه. وقفو ببخش، وصفهو یعنی چی؟ متراده بشه، تکرار شده، واسه آرایه های ادبی خدا بیاره؟ نه، وقفو یعنی ببخش، وصفهو یعنی چی؟ یعنی پاک کن، ببخش و دیگه تکرار هم نکن. گاهی اوقات من میبخشم به شرطها و شروطها و عدم و تکرار من شروطها. خب اگه بخشیدی دوباره نباید فیلت داده هندوستان بکنه، تموم کن، ببخش، وصفهو، پاک کن برای همیشه. ادامه چیه؟ الا تو ببونه ان یغفر الله لکم، مگه دوست نداری خدا همین کارو با تو بکنه؟ خب اگه دوست داری خدا با تو این کارو بکنه، خب همین کارو تو با خلق خدا بکن. چقدر ذهن من به شما پر این قصه هاست، تو خانواده هامون، تو اطرافمون، تو اکنافمون. حدیث رو بکنم، امیرالمومنین فرمود اقبل عذر اخیک، عذر برادر تو، برادر جنس مذکر نیست، عذر خانم تو، عذر پدر تو، عذر مادر تو، عذر شوهر تو، عذر فک تو، عذر فامیل تو، اقبل، قبول کن. بعد برید ادامه شد، و ان لم یکن له عذرون و فلتمس له عذرا. اگه این بنده خدا که یه خطایی کرده توجیهی هم برای کارش نداره، یا خودش بلد نیست کارش رو توجیه کنه، خودش بلد نیست برای کارش عذری بیاره، تو چه کار کن؟ فلتمس له عذرا. تو کارخونه نساجی را بنداز، عذر بباف. تو تار و پود بباف، یکی بالا یکی زیر یکی پایین یکی بالا، براش عذر به تراش، تراشکاری عذر درست کن. تو بگو نه احتمالا نظرش این بوده، احتمالا قصدش اون بوده. نه این اون تفکی میگه که به خدا قصد من این نیست، والله نیت من این نیست، به خدا اون موقعی خوردم زمین قصدم نبود بخورم زمین خور بذارم زمین، شرایط جامعه اینجوری شد، چنبری اقتصادی این کارو با من کرد، من افتادم زمین. تازه خودش داره توضیح میده تفلی، و من تو این جامعه دارم زندگی میکنم، خودش رو قبول نمیکنه. اما دو دقیقه بعد چراغ خاموش میشه، خدایا شطور حادیدی ندید، الهی العف، یا ستار یا قفقار یا تواب یا بحا، یا من ستر القمیر. عجیب، تو خونه خلاف این عمل میکنه هزار، تو جلبت و خلبت متفاوته. فهمید که اقبل عذر اخیر، عذر برادرتو بپذیر قبول کن، و ان لم یکن له عذر فلتمس له عذرا، تو واسش عذر بتراش. تعبیر التمس من دارم فارسی معنام، التمس تو استخراج کن، تو التماس کن، تو بیرون بکش انواع عذرا رو. و اگر رفقا یک کسی این کارو کرد مدحش کنیم، او رو ساده لوح نبینیم، او رو به بلاحت متصف نکنیم. ما خودمون برای آدمای دیگه آتش بیار معرکه نباشیم، هنرمون آتش نشان بودن باشه، نه فوت کردن آتشای زیر خاکستر. گاهی وقت تفلی خودش میخواد خاموش کنه، بقیه نمیذارن. این بقیه ممکنه دخترم باشه، پسرم باشه، رفیقم باشه، دوستم باشه، هر لحظی به شکلی در آمدی متعیا در واقع. التمس له عذرا. سخن بعدی روز امیرالمومنین سلام الله علیه، میتونی عاقل ترین انسان ها چه کسی هم؟ نه یا امیرالمومنین، اعقل الناس، عاقل ترین انسان ها، اعذرهم للناس، کسی که بیشتر برای مردم عذر میتراشه. تفلی شاید اینجوری نباشه، تفلی این برخوردهایی که با من کرد شاید خودش هم واقعا متوجه خطایی خودش نبود. تمومش کنم قصه رو، هی شوخ نزنم تاریخ رو، تو گذشته متوقف نشم، تو حال زندگی کنم. اوایل عرایزم گفتم این شعر منصور به امیرالمومنینه، اما این شعر حقیقتا مال امیرالمومنینه. یه بیت میفرماید، ببین تو زندگی سه تا پارت و بخش داری، گذشته و حال و آینده. کدوم یکی سرمایه منه؟ گذشته که خدا رحمتش کنه، انا لله و انا الیه راجعون. گذشته ما چیه؟ بنده الان 48 دقیقه دارم صحبت میکنم، گذشته ما رفت، خدا رحمتش. 48 دقیقه بعدی چی؟ معلوم نیست بیاد. سرمایه من چیه؟ اینی که الان هست. شعر از اینه، ما فاتم مضا و ما سیعتی که فعین قوم فقطن مل فرصت بین الادمین. گذشته که فوت شد، آینده تن که معلوم نیست بیاد. قوم بلند شد، فقطن مل فرصت بین الادمین، بین این دوتا عدم، گذشته‌ای که نیست و آینده‌ای که معلوم نیست باشه، شیو قنیمت بشمر حالتو، تو حال زندگی کن، تو حال ببخش، نه تو آینده. آینده مال من و شما نیست، در دست من و شما نیست. خوب دیدن آدم ها، بخشیدن آدم ها، دقت نکردن ذره‌بینی موشکافانه جزئی نگر به قصه رفتارهای آدم ها، به خصوص تو درون خونه، نگاه های جزئی نگری بانوان کرامتمون
که دیگه جزئی نگریش میشه در واقع به نگاه های تخیلی تو شخصیت شوهر، تو شخصیت مادرش و پدرش، تو شخصیت خانواده او، یک آقای عزیز در شخصیت خانومش، فامیل های او، پدر عزیز او، مادر عزیز او، صحیح دیدن انسان ها. ما تو فرهنگ سید و شهدا هر نوع نیاز روح بزرگ داشته باشیم، روحمون رو بزرگ کنیم. مولا فرمود ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها. این نکته ای من به خودم بگم که انشالله آویزی گوش هزار بشه این نکته، و اون این که میدونی چی آدم رو اذیت میکنه؟ اینی که کسی متوجه نشه من این کار رو کرد. ما آدم ها دوست داریم فهمیده بشیم. بله تو نیکی میکنه در دجله انداز، اما باز همونی که داره نیکی رو دجله پرت میکنه دوست داره دیده بشه. من میگم حق به جانب شما بود، راست میگی خطا کرد، راست میگی جرم داشت، راست میگی کوتاهی فراوانی کرد، راست میگی بمباردمان حوادث شدی، راست میگی زیر چنبره بختک این بدی ها خورد شدی، راست میگی خیلی سخت بود استنشاق تو این هوای سراسر بخار سختی ها و مشاکل و مسائل، راست میگی. اما قورتش بده، میدونی کی میبینه؟ خدا که نمیبینه. ما این سیر کار واسه چش خدا انجام بده، خدا که میبینه، از چش اون که پنهان نیست، اون که متوجه میشه. و خدا توی این عالم یه نقشی داره، یه ارزشی واسه من داره. من یه استاد عزیز داشتم، خدا رحمت کنه این مرد بزرگ، حق حیات به گردن من داره. قطعا وقتی فوت شد سنش از الان من کمتر بود. اسمش بود شیخ مصطفی حبازیان. من اولین بار این حدیث لذیذ رو از شیخ مصطفی حبازیان شنیدم، بود به مرد کی سال 70 69. یه حدیث 3-4 کلمه‌ای از امیرالمومنین که توش بکش بکشه. حضرت فرمود احی معروف که به عبادته. این سخن رفقا تابلو کنن بزنیم تو جاهای مختلف، منون تو وجود خودم دیزاین کنم خودمو با این تابلوی علمی. احی معروف که به عبادته، کار خوبت رو زنده کن. با چی؟ با کشتنش، با میراندن کار خوبه زندش کن کار خوبه. مردم ندیدن، نفهمیدن، نفهمیدن حق به جانب تو بود، اما تو آقایی کردی بخشیدی. دیگران متوجه نشدن که حق به جانب شما بود، شما خانونی و بانونی کردی در گذشتی. خدا که میبینه. ماها برای عزای سید الشهدا دور هم جمع آمدیم، از امام حسین چی بپرسیم؟ آقا خدا میبینه و من میتونم بیابم که خدا میبینه؟ آره عزیزم، امیت عینم لا تراک، امیت عینم لا تراک. این حدیث درست معمل کنیم، این حدیث نفرین نیست. کور با چشمی که تو را نمیبیند، نه این جمله خبریه، کور است چشمی که تو را نمیبیند. خدا میداره من میبینه. علی اصغر سلام الله علیه و سید الشهدا بر دست گرفت و اون فاجعه بر سید الشهدا بارید. یه جمله امام فرمود تمام تاریخ رو قرض کرده این جمله. اما خیلی آسون تحمل این مصیبت وقتی که خدا میبینه. اگه خدا نمیدید دشوار بود. تعبیر حونه اومده، خیلی ساده است، خدا که میبینه. رفقای ما تو امریکا چند سال پیش برای روزه سید الشهدا همین ایام با همون عرف و فرهنگ خودشون توی خیابان‌های نیویورک مجلس عزای سید الشهدا گرفته بودن، اما مجلس عزای سیار، نه مجلس عزای ثابت. چطوری؟ پسرها تیشرت تنشون کرده بودن مشکی، دخترها هدبند زده بودن به پیشانیشون مشکی، یه جمله رو پیشانی‌هاشون و یه جمله رو تیشرتاشون در اون سینه پسرها حک شده بود، عزاداری سیار معرفی سید شهدای سیار مردم رو می نشوند. دخترم این حرف چیه؟ بشونید نوشتی؟ بشین برات بگم. پسرم این جمله چیه؟ روی تیشرت نوشتی؟ بشین برات بگم. یکی بود، یکی نبود، حسینی بود، کربلایی بود، زینبی بود. این جمله چی بود؟ I have not seen except beauty و ما رأیت الا جمیلا. یعنی شما رأیت الا جمیلا؟ میدونید اوج مصیبت بود، اوج فاجعه بود، بمباردمان غم از در و دیوار بود بر بزرگترین مرد عالم که نامش زید بن کبرا بود. میسوخت جان و جسم زید بن کبرا در این حادثه، در این فاجعه، اما چون خدا میدید جوابش این بود و ما رأیت الا جمیلا. این سخن صوفیانه معنا نکنیم ما، که نه هیچ مشکلی نبود و این چوب‌ها و این شمشیرها و این نیزه‌ها موجب شادی اهل بیت بود. این سخن صوفیانه معنا نکنیم. نمی‌فرماید رفتار شما دشمنان یزید نام جمیل بود. اینکه مصیبتا ما اعظمها فی السماوات و الارض. خدای متعال با ما کار زشتی نکرد. چون یزید به متلک به خانون گفته بود که دیری خدا با شما چه کرد؟ نه، خدا با من جز خوبی نکرد. و ما رأیت الا جمیلا. من و شما در مکتب زینب الکبری سلام الله علیه این درس رو باید عملیاتی کنیم، به روی عالم بیاریم که من وقتی زینبی هستم شجاعت بخشیدن دارم، شجاعت قرب دادن دارم، شجاعت تصمیم گرفتن دارم، شجاعت عذرخواهی دارم. حر ابن یزید ریایی واسه ما یک کرکتریست که دائم باید تشبه رو بکنیم. کم نمیارم. کم چی میارم؟ خیلی هم بزرگ میشه، خیلی هم رشد میکنم، خیلی هم عالی میشه. مجال من تمام شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بلهم و اهل اعداءهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هاره ساعت و فی قدر ساعت ولیم و حافظم و باردم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه و حالتکتا و امتنم تأخور فی ها حبیدا. به